ساعت 17 اینجا رادیو فرهنگ. دعوت میکنم شنونده برنامه زنده ققنوس باشید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
وقتی کنار پنجره می ایستی، شانهایت پنجره را، شانهایت دریا را، شانهایت قایق ماهیگیران را می پوشاند. وقتی کنار پنجره می ایستی، تمام حجم خانه پر می شود از سایه تو، همچون ساحی تندیس بلند فرشته ای. قنچه روشن ستارگان به بالین گوش های تو می شکفند. پنجره ما دروازه ایست به روی تمام جهان، گذرگاهی به بهشت، و تو چشمه نوری بر کنار پنجره، و ستارگان از نور تو چه کیسه ها پر می کنند. وقتی کنار پنجره می ایستی و به دور دست های غروب چشم می دوزی، تو در اتاقت ناخدای همه کشتی ها خواهی بود. اکنون اما در اعماق این اقیانوس، در غریق خاطرها، دیگر کشتی را به تنهایی میرانم، بی ناخدایی که تو باش، تو باش، تو باش. به نام یکتای مهربان، همراهان عزیز رادیو فرهنگ، سلام. شنونده برنامه ققنوس از گروه هنر و ادب رادیو فرهنگ هستید. شما دعوت میکنم با این مجله شنیداری شعر و ادب امروز هم به مدت 60 دقیقه همراه ما باشید. همراه ما باشید. برنامه امروز رو با شعری زیبا از یانیس ریتسوس، شاعر یونانی و ترجمه بابک زمانی آغاز کردیم و به روال سه‌شنبه‌های ققنوس درباره ادبیات ملل و آثار ترجمه با شما سخن خواهیم گفت. آنچه امروز در ققنوس می‌شنوید. سیمرغ، نکته‌ای از ادبیات جهان، زندگی‌نامه‌های ادبی مربوط به نویسندگان بزرگ دنیا در گفتگو با شیوا مقانلو. یک نکته از این معنی، آشنایی با پرویز شهدی مترجم. یک شعر، یک شاعر. و گفتگو با آقای دکتر علی فامیان، مترجم مجموعه داستان برگزیده داستان او هنری. اما پیش از اینکه سوال امروز برنامه ققنوس رو ازتون بپرسیم، کمی درباره زندگی نامه صحبت کنیم. زندگی نامه یا سرگذشت نامه یا بیوگرافی، سبکی در ادبیات و دیگر رسانه‌ها از جمله فیلم‌های مستنده که به شرح و توصیف رخدادها و روند زندگی یک یا چند نفر مربوط میشه. بیشتر زندگی نامه ها بر پایه یادداشت های شخصی افراد ترتیب داده میشن و داستان های واقعی هستند، نه تخیلی. با خواندن زندگی نامه ها، فراز و فرود های زندگی دیگران و تجربه چگونگی مواجهه با مشکلات به رایگان در اختیار ما قرار میگیره. شما کدام خودنوشت، اتوبایوگرافی یا حسب حال یا زندگی نامه و شرح حال رو خواندید که در ذهن شما ماندگار شده؟ برای اینکه با برنامه ققنوس تماس بگیرید، میتونید از دو شماره تلفن و یک شماره پیامک استفاده کنید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. این دقایق رو در کنار یک رادیوی خاص سپری می‌کنید. رادیو فرهنگ.
سیمرغ.
در بخش سیمرغ قرار هست که گفتگو کنیم با سرکار خانم شیوا مقانلو. درود بر شما خانم مقانلو، همچنان بسیار خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
سلام جناب آقای محمدیان، عصر شما و شنوندگان گرامی این برنامه بخیر.
متشکرم، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. امروز بحث جالبی رو داریم در مورد زندگی نامه های ادبی برخیشون رو با نام حسب حال یا اتوبایوگرافی میشناسیم، برخیشون رو به عنوان شرح حال میشناسیم، یعنی کسی درباره دیگری نوشته و آثار بزرگی هم رقم خورده در این حوزه. کمی در مورد این موضوع در ادبیات جهان با ما سخن میگید لطفاً.
بله، تشکر میکنم. در واقع اگر ما هولوش قرن 18 رو زمانی بدونیم که داستان نویسی به عنوان یک شغل خودش رو تثبیت کرد و نویسنده ها به صورت یک گروه مشخصی در اجتماع مورد قبول واقع شدن، دفاتر انتشاراتی هم کم کم شروع به کار کردن و بعد از اون در قرن 19 و اواخرش به سمت انقلاب صنعتی که اومدیم دیگه با اومدن ماشین چاپ و روزنامه و چاپ‌های متعدد کاملا شغل نویسندگی به جایگاه خیلی خاص در جهان دست پیدا کرد. از همون زمان ما میبینیم که زندگی نام نویسان هم در کنار خود نویسندگان حضور داشته، یعنی خیلی جالبه که به صورت همزمان ما مثالهایی داریم که زندگی نامه و مرور بر آثار نویسنده های بزرگ نوشته می شده. طبعا هرچی که زمان به جلو اومد و امکانات کنکاش و تحلیل و نقد در مورد زندگی اینها بیشتر شد، کارها هم رنگین تر و جامع تر و کامل تر شد
و اینا مورد اقبال مخاطب بود، یعنی دوست داشتن که اینها رو بخونند.
بله، دلیل خیلی روشنی هم داره. خب یکی این که معمولا نویسنده ها جز افراد محبوب بودن، دوست داشتن مردم نویسنده هاشون رو توی هر کشوری، یه مقداری براشون جالب بودی که سر زندگیشون در بیارن. دلیل دوم این که بعضی از این زندگی نامه ها نلزومن همش، ولی بعضی هاش خیلی کمک میکرده که آثار داستانی اون فرد رو بهتر متوجه بشن، یعنی لایه های از نوشتار اون رو با تفسیر زندگی نامه ای اون با هم ادغام میکردن و بعد بهتر میفهمیدن که آها این اینجا اونطوریه.
خیلی وقتا هم این ارجاع ها وجود داشت، یعنی همیشه این ارجاع ها بود، میشد یه رازهایی رو باز کردن از زندگی نویسنده ها.
بله، ولی تاکید میکنم هر چی زمان به جلو اومده و امکان سرچ و جستجو بهتر و در واقع مستندتر شده، شما دلایل قوی تری میتونید بیارید تو زندگی نامه ها، طبیعتا مخاطب هم با خیال خیلی راحت تری میتونه بره و این چیزها رو با هم بررسی بکنه. دقیقا این نکته همیشه وجود داره که اصلا خوندن این زندگی نامه ها ربطی به خوندن داستان اون نویسنده داره یا دو تا راه جدا رو میره. من اینجا خیلی قویا میگم که اگر زندگی نامه درستی باشه حتما در خانش بهتر اون داستان هم نقش خواهد داشت. به طور مثال همینگوی یکی از چهره‌هایی هست که همیشه محبوب زندگی نامه نویسان بوده، یعنی از همون ابتدای دهه 20 میلادی که ایشون به عنوان یک روزنامه‌نگار کارهاش و ستون‌های داستانیش مطرح شد تا حتی امروز که سالها از مرگش میگذره همیشه راجع به زندگی این اومدن و یه زندگی نامه هایی نوشتن و بعضی از این زندگی نامه ها خیلی دقیق کمک میکنه و میگه که از این زاویه حالا به آثارش که نگاه بکنید بهتر متوجه میشید که این ماجرا توی فلان داستان از کجا می اومده، این ریشه‌اش چیه و امثاله هم.
ولی این نگاهه یه مقدار کلی ها درست، چون مثال نقضش هم خیلی هست دیگه. مثلا یه نفر خیلی امیدوارانه یه نویسنده ای رو میتونم چند نفر مثال بزنم که داستان ها جاتون ها تلخی هستن یا بالعکس، ولی به صورت کلی میشه یک رگه هایی رو پیدا کرد.
بله، کاملا همینطور. ببینید ما نمیتونیم به یک عملی مثل زندگی نامه نویسی کلا مثلا بگیم که یه عملیه که فی نفسه همیشه نمره 20 میگیره یا 0 میگیره. بستگی داره که چگونه نوشته شده باشه.
بله.
یعنی چه منابعی پشتش باشه، چقدر طرف بی طرف نوشته باشه، نگاه علمی باشه و غیره. نکته مهم بعدی در این که این زندگی نامه ها مرتب به روز میشن راجع به نویسنده ها اینه که نوع مخاطبان هم فرق میکنه. یعنی امروز مثلا معتقدن که برای حتی بچه‌های کوچیک دبستانی یا نوجوان‌ها باید زندگی نامه فلان نویسنده بزرگ کشورشون رو این بچه‌ها بخونن. پس طبیعتاً اگر مثلا تا حالا 30 جلد 40 جلد زندگی نامه راجع به شکسپیر نوشته شده، حالا با تون مخاطب کودک و نوجوان با زبان دیگه‌ای و از زوایای دیگه‌ای شکسپیر رو توضیح میدن.
بله، چه جالب. بعد در مورد حسب حال نویسی ها، یعنی نویسندگانی که خودشون آمدن و بخشی از زندگی خودشون رو نگاشتن، اون از چه دوره‌ای در واقع باب میشه و شروع میشه توی دنیا یا همزمان هستند؟
بله، اینم خدمتتون توضیح میدم. ببینید معمولا تا قبل از قرن 20 اگر ما نمونه های این گونه داشتیم، اون خود زندگی نامه رو نویسنده معمولا در دل یه داستان شاید تخیلی و خیالی قایم میکرده. یعنی کمتر ما نمونه هایی داریم که خیلی مستقیم اومده باشه و بگه که مثلا این زندگی نامه شخصی من، این اتوبیوگرافی منه.
بله.
شما میدیدید که اون اتوبیوگرافی به یک داستان تبدیل شده و این خب خیلی باب بوده، ولی باز از قرن بیستم به این طرف هست که نویسنده ها با توجه به اینکه گفتم جایگاهشون هرچی بیشتر تثبیت شد توی جامعه، دست به نوشتن خود زندگی نامه هایی زدن که خیلی رک و راست میگن که این زندگی ما به عنوان یک نویسنده است. و خیلی نکته جالب اینه که همچنان از دل اسناد، نوشته ها، کاغذ های به جا مونده، این اواخر حالا حتی فایل های کامپیوتری به جا مونده، همچنان رگه هایی داره از زندگی نویسنده های جهان پیدا میشه که اینها رو کتاب میکنن و کمک میکنه به ما که هرچه بیشتر اون نویسنده مورد بحثمون رو بشناسیم.
بعد یه نکته دیگه خانم مقال به عنوان آخرین بخش گفتگومون، یه نکته مثلا الان نوشتن زندگی نامه در مورد یک نویسنده یا در یک شمای بزرگتر یک هنرمند، یه مقداری به اون در واقع کانتکست روزگارش مربوط نمیشه. یعنی این ماجرا نباید تو همون وادی تماشا کرد، مثلا حرفایی که این اواخر یکی از فیلمسازانمون مثلا در مورد بخش فرازی از زندگی هدایت زد، میبینید باید توی اون ماجرا به نظر میرسه که بحث کرد. اینکه الان بیاین مثلا یه بخشی از زندگی اون رو بکاوید و یه چیزی از اون زندگی بیرون بیارید، نمیدونم میشه اینجوری به زندگی نامه نویسی نگاه کرد؟ منظورم متوجه شدید کاملا؟
بله بله کاملا متوجه فرمایش شما شدم. دقیقا مسئله که من گفتم هرچی مستدلتر و علمیتر باشه و بی‌غرض‌تر همینجا خودش رو نشون میده. شما وقتی که یک زندگی نامه رو میخواییم بنویسیم، منابع بسیار زیادی رو باید بررسی بکنید.
بله.
نمیتونید تنها نور در واقع فانوس یا مشعلتون رو روی یک قسمت بندازید و بگید خیلی خب چون این بخش زندگی اینطوری بوده پس حالا نتیجه میگیریم که تمام کتاب ها لابد اینطوری هستن. نه، به دست آوردن یک زندگی نامه کامل و دقیق مستلزم اینه که شما ده‌ها برابر بیشتر از اون چیزی که دارید می‌نویسید برید بخونید و مطالعه کنید و همه بخشا. من مثالی فقط بزنم اینجا برای شنوندگان گرامی، یکی از بهترین مجموعه‌های زندگی نامه‌ای که همه این چیزها رو کامل در خودش داره تو این سال‌ها من توی نشر ایران دیدم، مجموعه هست که نشر مرکز برآورد، چندین سال پیش چاپ شروع شد، اصلا اسمش هست آشنایی با نویسندگان جهان. یه مجموعه از خیلی هم کتاباش نازکه، بعد خوبیش اینه که همه این کارها رو یک نفر ادیتور انگلیسی و زندگی نامه نویس نوشته، یعنی شغلش اصلا زندگی نامه نویسی ادبی هست.
چجوره؟
پول استراتر. و این به سراغ
چه کسی ترجمه کرده؟
مترجم های متفاوتی داره، گروه مترجمان هستن. اتفاقا من خودم دو تا از این کتاب ها آشنایی با همینگوی و آشنایی با لارنس رو توی مجموعه ترجمه کردم.
بله.
خوبیه کار اینه که این آقای استراتن اصلا به خاطر تخصصی که داره سخت‌ترین منابع خونده، آسون‌ترین روش رو انتخاب کرد. یعنی کتاب ها انقدر راحت خونده میشن و نازک هستن و شما این کتاب رو که تموم میکنی خیلی زمان اندکی وقتتون رو میگیره، ولی احساس میکنید زندگی همینگوی رو کنارش ورق زدید، آلبوم عکساشو دیدید، به تمام جوانب مهم زندگیش دست پیدا کردید. اصلا مهمتر، نویسنده در داخل این زندگی نامه یک فراسا و بخشای از متن و نگارش و سبک نگارش اون طرف رو هم میاره. یعنی شما با سبک اون هم آشنا میشه و همونجا توضیح میده. مثلا میگه خب ببین همینگوی که اینجوری مینوشته، این داره از یعنی ریشه در روزنامه نگار بودن این داره، اینجا ریشه در این داره که به جنگ رفته، اینجا ریشه داره در مثلا سفر آفریقاش و خیلی شیرین بررسی میکنه. من اینها رو واقعا نمونه یک مجموعه زندگی نامه خیلی خوب میدونم.
نشر مرکز منتشر کرده.
بله بله.
بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم مقالنو، خیلی گفتگوی به خوبی بود به نظرم. امیدوارم که شنوندگانمون هم با ما هم داستان باشه. تن درست باشید خانم، شما رو به خدا میسپارم، مراقب خودتون خیلی باشید.
بدرود. خدا حافظ.
بیشتر زندگی نامه ها بر پایه یادداشت های شخصی افراد نوشته میشن و داستان های واقعی هستند. با خواندن زندگی نامه ها، فراز و فرود های زندگی دیگران و تجربه چگونگی مواجهه با مشکلات در اختیار ما قرار میگیره. شما کدام خود نوشت یا زندگی نامه رو خوندید که در ذهنتون ماندگار شده؟ میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. متشکرم که برامون پیامک فرستادید، همینطور با هم ارتباط برقرار کردید، سپاسگزارم از شما. شنونده ارجمندمون که نامشون رو هم ننوشتن، شماره 915-12 شماره پایانی 13، گفتند که جالبترین، ادیبانه ترین و مفیدترین زندگی نامه‌ای که خواندم اثر دکتر اسلامی ندوشن هست در 4 جلد که هر بار از مطالعه اون اصلا خسته نمیشم. خیلی متشکرم که برامون از زندگی نامه هایی که خواندید و دوستشون دارید گفتید، تماس گرفتید و برامون پیامک فرستادید. دوستی گفتن که من زندگی نامه سیلویا پلات رو خواندم و بسیار از خواندنش لذت بردم. پایان زندگی او هم پایان غریبی است. شنونده دیگری از رفسنجان هم برامون گفتن که من شعرها و زندگی نامه هیوز، انگستن هیوز رو خواندم و از خواندنش بسیار هم آموختم. خیلی جالبه، چون که خانم شیبا موهانلو فرمودند در برخی از داستان ها میشه رد پاهای زیادی از زندگی نامه ها جست، چون که یکی از شنوندگانم هم گفتن که من در جستجوی زمان از دست رفته که یک رمان هست رو خواندم و از این کتاب با نام زندگی نامه مارسل پروست یاد کردن که طبق گفته خود خانم موهانلو میشه رگه های از شفاف از این زندگی رو در این رمان کاملا پیدا کرد. در بخش یک شعر یک شاعر همچنان به سمت سوی ادبیات ملل خواهیم رفت و ترجمه یک شعر روسی رو گوش میکنیم. اول این شعر رو به زبان اصلی میشنویم، بعد ترجمهش رو گوش میکنیم. اوسیپ ماندلشتام، ترجمه زنده یاد سید حسینی، خوانش زهرا محمدی.
Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных с прозрачными играть, в беспамятстве ночная песнь поется. Не слышно птиц, бессмертных не цветет, прозрачной гриве трубна ночного. В сухой реке пустой челнок плывет, среди кузнечиков без память свет слова. И медленно растет, как бы шатер или храм, то вдруг прихнется безумной Антигоной, то мертвой ласточкой бросается к ногам, с тинистой нежностью и веткой зеленой. О, если бы вернуться! О, если бы вернуть из зрячих пальцев стыд и выпеклую радость узнания, я так пою с рыдания полнит тумана, звона и зияния. کلمه ای را که میخواستم بگویم فراموش کردم. پرستوی مرده به جایگاه مردگان باز خواهد گشت، با بالهای بریده تا با اشباح پرید رنگ بازی کند. یک سرود شبانگاهی بی خاطره ای خوانده شد، گیاه بی زوال گل نکرد، پرندگان لال شدند، اسب‌های شب یال‌های پریده رنگ دارند، در شط خشکیده قایقی خالی سرگردان است، در میان جیر جیرک‌ها کلم روحش را از کف می‌دهد، آهسته بالا می‌رود همچون معبدی یا تاسی و ناگهان فرو می‌ریزد، آنتیگونه دیوانه یا پرستوی مرد خود را به پاهای ما می‌اندازد. با شاخه سبز و شفقتی تیره، آه به هم رسیدن انگشتان ترسان و روشن بین و شادی سرشار وصال ها، سخت ترسانم از حقحق گریه های آنیت ها، از میخ ها و تنین ها و حفره های دهان گشاده. ترجمه از رضا سید حسینی.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. خیلی متشکرم که با اون همراه هستید. من فقط یه نکته رو بگم مبنی بر این که من در گفتگو با خانم مقاندو از واژه کانتکس استفاده کردم. در اون سو به من پیشنهاد کردن که خب چرا شما که اینقدر دغدغه پارسی سخن گفتن دارید از این واژه استفاده کردن. دلیلش این بود که هنوز در واقع لفظ جایگزین جامع و مانعی براش پیدا نکردم، ولی میشه به زمین گرایی با سازگاری مثلا تاریخی و قومی و اقلیمی ازش یاد کرد که خیلی طولانیه. آقای کولیوند از کرج هم گفتن که من زندگی نامه گابریل گارسیا مارکز را خواندم و بسیار دوست دارم سفری که در کارائیب نویسنده توصیف کرده رو کاملا باهاش احساس همزادپنداری کردم و دوست داشتم که اون رو تجربه ذهنی کنم. سعید بهرمند جوی از شیراز هم از کتاب خسی در میقات یاد کردن که نوعی البته سفرنامه نویسی، سفرنامه حج هست، نوشته جلال آل احمد. موسیقی امروز در برنامه زنده ققنوس از شما پرسیدیم که آیا تا به حال زندگی نامه ها، شرح حال ها یا حسب حال